با درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه ششم ماه اکتبر برابر با چهاردهم مهر ماه توجه فرمایید. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به سفر احمدی نژاد به لبنان با توجه به روابط جمهوری اسلامی با حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرد و گفت این سفر به حاکمیت و استقلال لبنان آسیب می‌رساند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با توجه به پیوندهای رژیم تهران با حزب الله لبنان، پیوندهایی که به استقلال و حاکمیت لبنان لطمه می‌زند، دولت آمریکا از سفر احمدی نژاد به این کشور نگران است و تاکید کرد که اصل تصمیم در این باره تنها به دولت لبنان مربوط می‌شود. در همین حال فارس سوید، یکی از اعضای برجسته ائتلاف موسوم به 14 مارس، گروه طرفدار سعد حریری نخست وزیر لبنان، سفر احمدی نژاد به کشورش را تحریک‌آمیز و غیر ضروری خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی در این سفر این پیام را می‌فرستد که بیروت تحت نفوذ جمهوری اسلامی و لبنان پایگاه این رژیم در مدیترانه است. از سوی دیگر احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز ادعا کرد که در حال گفتگو و رایزنی با مقامات روسی برای تحویل گرفتن سامانه دفاعی موشک‌های S-300 به ایران است. این در حالی است که دولت مسکو قبلاً تحویل موشک‌ها به جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورده بود. احمد وحیدی که همراه احمدی نژاد به استان گلستان سفر کرده است، ضمن انتقاد از دولت روسیه گفت خودداری روسی از تحویل موشک‌های S-300 به ایران برخلاف مفاد قراردادی دو کشور است. در اواخر شهریور ماه گذشته ژنرال مارکوف، رئیس استاد نیروهای مسلح روسیه، رسما اعلام کرده بود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تحویل این سامانه موشکی به ایران را به حال تعلیق درآورده است. درباره اظهارات وزیر دفاع جمهوری اسلامی هنوز دولت مسکو هیچ واکنشی نشان نداده است. منابع خبری موثق گزارش دادند که نیروهای افغانستان 20 تن مواد منفجره را که از سوی جمهوری اسلامی به این کشور انتقال می‌یافت توقیف و مصادره کردند. مقامات امنیتی و انتظامی افغانستان با اعلام این خبر گفتند که مواد منفجره در کارتون‌های جاسازی شده بود که روی آنها اسباب بازی، غذا و وسایل آشپزخانه نوشته شده بود. محمد موسی رسولی، معاون پلیس هرات در افغانستان گفت این 20 تن مواد منفجره دیروز سه‌شنبه در پایگاه استان نیمروز کشف شد و محبول از ایران به افغانستان فرستاده شده بود. در همین حال دادگاهی در انگلستان یک سرباز پیشین این کشور را به اتهام اقدام برای فروش غیرقانونی اسلحه به جمهوری اسلامی به 2.5 سال زندان محکوم کرد. این سرباز بریتانیایی قبل از دستگیری به عنوان مشاور امنیتی و تاجر اسلحه فعالیت می‌کرد. و 100 عدد دوربین و اسلحه ساخت یک شرکت آلمانی را به انگلستان وارد کرده بود و قصد داشت آنها را به ایران بفرستد، ولی محمولی سلاح‌ها در فرودگاه هیترو ضبط و مصادره شد. مقامات امنیت انگلستان از طریق کنترل ایمیل این سرباز انگلیسی متوجه شدند که قصد نهایی تجهیزات ایران بوده است. از سوی دیگر در پی انتشار نامه جبهه مشارکت در مورد لغو توقیف پروانه فعالیت این حزب اصلاح طلب، امروز رئیس کل دادگستری استان تهران صدور رأی قضایی درباره اجازه ادامه فعالیت حزب مشارکت را تکذیب کرد و گفت این حزب حق هیچ فعالیتی را ندارد. علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، امروز به خبرگزاری تحت سانسور جمهوری اسلامی ایرنا گفت حکم انحلال حزب مشارکت را دادگاه صادر کرده است و این حکم قطعیت پیدا کرده و درست است و جبهه مشارکت حق هیچ گونه فعالیتی را ندارد. از سوی دیگر منابع خبری گزارش دادند که صدها تن از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دادگستری شهرستان قم در اعتراض به وضع نامناسب دانشگاه در پی جابجایی ساختمان آن دست به تحصن زدند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. پایگاه خبری جرس می‌نویسد دانشجویان در تجمع خود شعار می‌دادند دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. مسئولان دانشگاه برای پراکندن دانشجویان از نیروی انتظامی کمک خواستند. از بازداشت احتمالی یا برخورد پلیس با دانشجویان هنوز خبری منتشر نشده است. دیشب در جریان حمله ماموران جمهوری اسلامی و یگان ویژه امنیت به صدها تن از جوانان در پارک لویزان و اطراف آن در تهران، به سوی آنها با مسلسل و تیربار آتش گشوده شد. منابع خبری گفتند دیشب ساعتها صدای شلیک مسلسل و تیربار در محل پارک و اطراف آن به گوش می رسید. ماموران پارک را محاصره درآورده بودند و اجازه نمی دادند افراد محلی به پارک نزدیک شوند و از تعداد احتمالی کشته شدگان و مجروحان هیچ خبری هم منتشر نشده است. منابع خبری گفتند اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی علیه جوانان و مردم به بهانه‌های گوناگون در پایتخت ادامه دارد و امروز فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به نام ساجدی نیا که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت به ثبت رسیده است اعلام کرد که بیش از 200 تن که وی آنها را عرازل و اوباش خواند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری تحت سانسور و دولتی ایسنا، وی اقدام سرکوبگرانی خود را عملیات ضربتی برخورد با ناامنی و عرازل و اوباش توصیف کرد بدون آنکه جوانان مرتکب جرمی شده باشند. در این یورش وحشیانه به جوانان ماموران یگان ویژه شرکت داشتند. ساجدی نیا گفت افرادی که اقدام به اوباشگری می کنند منتظر برخورد قاطع پلیس باشند. حمله وحشیانه و ددمنشانه ماموران به جوانان دیشب از ساعت 23 تا بامداد امروز ادامه یافت و بیش از 200 زن که در پارک جنگلی لویزان و اطراف آن بودند دستگیر شدند. منابع خبری گفتند که استاندار استان تهران به خبرگزاری دولتی فارس گفته است که جوانان دستگیر شده فریب نیرنگ دشمن را خوردند و این مطلب نشان می‌دهد که جوانان گویا در تظاهرات خودجوش علیه جمهوری اسلامی شرکت داشتند، چرا که او درباره فریب خوردن جوانان از دشمن توضیح روشنی نداد. خشم جوانان علیه جمهوری اسلامی محدود به لویزان نمی شود، بلکه در مناطق دیگر نیز اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم و جوانان ادامه دارد، به طوری که سرهنگ قاسم لویی معاون عملیات پلیس امنیت تهران میگوید 23 تن از جوانان که وی آنها را عرازل و اوباش خواند در سرای امین حضور و خیابان امام خمینی دستگیر شدند و مدعی شده است که از این افراد دو قبضه اسلحه جنگی نیز کشف شده است. وی توضیح نداد که اگر آنها اسلحه داشتند پس چرا هیچ اقدامی برای تیراندازی با سلاح خود نکردند. معمولا نیروهای انتظامی برای سرپوش گذاشتن روی اقدامات سرکوبگرانی خود جوانان را متهم به فروش مواد مخدر یا نگهداری مواد یا عرازل و اوباش می‌خوانند. ماموران پلیس در جریان حمله پارک لویزان و اطراف آن اقدام به تیراندازی کردند. منابع خبری گفتند ساعت‌ها صدای شلیک مسلسل و تیروار در محل پارک و اطراف آن به گوش می‌رسید. در همین حال پایگاه خبری تابناک نیز از تیراندازی‌های مکرر در منطقه شرقی تهران خبر داد و نوشت صدای تیراندازی‌های متناوب و شلیک گروله که گهگاه به صورت رگبار بود شهروندان منطقه حکیمیه و خیابان استخر واقع در شرق تهران را آن هم در ساعت 24 شب سه‌شنبه نگران کرده است. این صدای تیراندازی از ساعت 11:45 دقیقه شب آغاز و تا زمان انتشار خبر ادامه داشته است. از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی از عوامل سرکوب مردم ایران که دادستان انقلاب تهران است امروز گفت دستگاه قضایی با کسانی که با بستن بازار و احتکار بخواهند نظم جامعه را برهم بزنند برخورد خواهد کرد. این در حالی است که بازاریان همچنان به اعتصاب در سراسر کشور و در اعتراض مالیات بر ارزش افزوده ادامه می‌دهند. در همین حال اصغر ابوالحسنی معاون وزارت اقتصاد و دارایی به خبرگزاری تحت سانسور مهر از برخورد قانونی و شدید با صرافی‌هایی که عرضه ارز را متوقف یا محدود کرده اند خبر داد و گفت خودداری از فروش ارز یا عرضه محدود آن بی‌معنا است و نوعی تخلف محسوب می شود و کسانی این کار را انجام می دهند که بخواهند احتکار کنند یا اینکه بخواهند در آینده با قیمت بالاتری ارز را بفروشند. منابع خبری گفتند بسیاری از صرافی‌ها محل کارشان را تعطیل یا از فروش ارز به قیمت‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خودداری می‌کنند. منابع خبری گفتند اعتصاب بازار طلافروشان همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر نصیر ستوده وکیل دادگستری که در زندان به سر می‌برد در اعتراض بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب قضا زده است. منابع خبری گفتند همسر نصیر ستوده در جریان تماس تلفنی چند ثانیه‌ای توانست از اعتصاب قضای او اطلاع پیدا کند. رضا خندان همسر نصیر ستوده که به دلیل پذیرفتن وکالت فعالان سیاسی دستگیر و زندانی شده است به پایگاه خبری کلمه گفت وی در زندان مورد تهدید قرار گرفته است، ولی میخواست توضیح دهد که در زندان به چه چیزی تهدید شده که مسئولان زندان تماس تلفنی را قطع کردند. اسیر یار عطالله مهاجرانی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لندن به سر میبرد طی مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفت اکثریت روحانیون و مراجع تقلید در شهر قم از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران جنبش سبز حمایت می کنند و تنها دو تن از میان 12 مرجع تقلید از دولت احمدی نژاد دفاع می کنند. مهاجرانی دلیل مهاجرتش به انگلستان را اختلاف خود با رهبر رژیم دانست و گفت هنگامی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم از سی آیت الله خامنه ای با مشکل مواجه شدم. وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی علت اختلاف خود با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را استبداد دینی دانست و گفت استبداد دینی بدترین نوع استبداد هاست. به درباره جنبش آزادی خواهانه مردم جنبش سبز گفت که به آینده این جنبش امیدوار است و میتوان گفت که 95% نخبگان از جنبش مردم ایران حمایت میکنند. از سوی دیگر رئیس دانشگاه الازهر مصر احمد الطیب دیدار خود با حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی را لغو کرد و حاضر به دیدار با وی و هیئت همراهش نشد. سخنگوی دانشگاه الازهر به روزنامه روز الیوسف چاپ قاهره که چهارشنبه منتشر می شود با اشاره به درخواست هیئت جمهوری اسلامی برای دیداری که با تأخیر ارائه شده بود گفت که رئیس دانشگاه الازهر روزهای سه‌شنبه سخنرانی می‌کند و به این برنامه پایبند است و فرصت ملاقات با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی را نداشته است. از سوی دیگر سه دستگاه خودروی انتقال احتمالاً بنزین از عراق به ایران در محور مهاباد میاندوآب بر اثر انفجاری که هنوز علت آن به درستی روشن نیست منهدم و تمام محموله‌های آن سوخت. در این حادثه هر سه راننده حامل بنزین و سوخت دچار سوختگی شدند که به بیمارستان انتقال یافتند. خبرگزاری تحت سانسور دولتی دانشجان ایسنا ادعا کرد که این نفتکش‌ها نفت و گاز را از عراق وارد ایران و به مسیر خاصی انتقال می‌دادند. این خبرگزاری تحت سانسور مراکز خاص را فاش نکرده است. در جریان یک تصادف شدید میان اتوبوس حامل کارکنان سنگاهن شهرستان باف با یک تریلی در نزدیکی شهر انار سرنشینان اتوبوس کشته و مجروح شدند. مسئولان استان یزد تعداد کشته شدگان این تصادف شدید را فاش نکردند و تنها گفتند که جمعی از کارکنان گروه موزیک سنگاهن باف در راه بازگشت از مأموریت خود از کرمان به باف جان خود را از دست دادند. تعداد کشته‌ها گویا چنان زیاد بوده است که امروز استاندار استان در شهر باف عزای عمومی سه روزه اعلام کرد و 8 زندانی دیگر امروز در زندان کرمان به دار آویخته شدند. این 8 تن متهم به نگهداری مواد مخدر و شرکت در اقدام علیه امنیت ملی شده بودند که دادگاه انقلاب پشت درهای بسته و بدون داشتن وکیل مدافع آنان را محکوم به اعدام کرده بود. خبرگزاری‌های دولتی اسامی این 8 تن را تنها با حروف اول آنها منتشر کرده‌اند.